خاص مهر و لطف کبریا شد. نبی بود و علی بود و ملک بود، ولی خلقت ز نور تو ربا شد. ولی خلقت ز نور تو ربا
شد. ساعت ده، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت می کنم با بخش خبری ساعت ده امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت تمام جوانب شرعی در روند واردات گوشت رعایت می شود. حجت الاسلام و المسلمین تقوی شایعات در زمینه غیر شرعی بودن گوشت های وارداتی را تکذیب کرد. وی به روند نظارت بر واردات گوشت اشاره کرد و گفت ناظران شرعی در کشورهایی که از آنجا گوشت وارد می کنیم بر روند ذبح دام ها نظارت می کنند. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد گمرک و ستاد تنظیم بازار تا زمانی که گوشت‌های وارداتی به تایید ناظران شرعی نرسد حق ندارند آن را وارد بازار کنند و اگر مهر تایید ناظران شرعی بر گوشت‌های وارداتی درج نشود ستاد تنظیم بازار نمی‌تواند آن گوشت را به مردم عرضه کند. حجت الاسلام و المسلمین تقوی با بیان اینکه امروز ناظران شرعی در کشورهای استرالیا، ارمنستان، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان، ترکیه و برزیل حضور دارند افزود بیشترین تعداد ناظران شرعی به تعداد 60 نفر در کشور برزیل حضور دارند. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه حدود 1000 کشتارگاه در کشور وجود دارد افزود در همه این کشتارگاه ها ناظران شرعی حضور دارند و بر روند ذبح شرعی دام ها نظارت می کنند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بر لزوم خدمات رسانی بهتر به زائران حج تمتع و عتبات نوروزی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر در نشست مدیران ستادی و استانی سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در تهران بر لزوم تلاش و همکاری دست‌اندرکاران این حوزه برای موفقیت در برنامه‌ریزی‌های حج تمتع 98 و سفرهای عتبات نوروزی تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه امسال با همکاری دولت و تلاش مسئولان حوزه حج کار بزرگی در قیمت‌گذاری حج اتفاق افتاد افزود با تمهیدات اندیشیده شده قیمت‌گذاری برای زائران حج 98 نسبتاً قابل قبول شده است. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به طیف زائری که در ایام نوروز به زیارت عتبات می روند گفت باید با کار فشرده توقعات اجرایی و فرهنگی زائران را برآورده کرد. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر سفر بیش از 2 میلیون عراقی به کشورمان در سال را فرصت مناسبی برای نزدیک شدن بیشتر مردم ایران و عراق دانست و گفت با توجه به توطئه‌هایی که در منطقه ضد دو کشور وجود دارد باید از فرصت زیارت برای تقویت اشتراکات بین دو ملت و دو کشور استفاده کرد. همزمان با میلاد دخت نبی مکرم اسلام سلام الله علیها شبستان جدید حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه به نام مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها به بهره برداری رسید. در ادامه این مراسم از طرح جامعه توسعه حرم کریمه اهل بیت با دورنمای 25 سال رونمایی و ساخت شبستان امام علی علیه السلام آغاز شد.
این شبستان که در قسمت زیرین صحنه عتیق مشهور به ایوان طلا احداث شده است 1200 متر مربع مساحت دارد و با هزینه بالغ بر 8 میلیارد تومان در مدت 4 سال احداث شده است.
با عنایت به اینکه کمبود فضای شدیدی رو داریم برای خدمت به زائرین، فضاهای حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در دهه های گذشته به شدت افزایش پیدا کرده، حدود 10 برابر شده، اما باز هم کمبود فضا داریم.
همچنین کلنگ احداث شبستان امام علی علیه السلام در قسمت زیرین صحنه امام رضا مشهور به ایوان آینه به زمین زده شد. این شبستان در 5500 متر مربع احداث خواهد شد. طرح جامعه توسعه حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها نیز امروز رونمایی شد.
به این ترسیز در پروژه به وجود من که هر کدوم از این پروژه ها باید داره تر تفصیلی و اجرایی باشه.
این طرح به منظور انطباق توسعه حرم مطهر با طرح جامع شهر قم تهیه شده است. با اجرای طرح جامع توسعه، حریم ملکوتی حرم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام از 140 به 200 هزار متر مربع افزایش می‌یابد.
قانون بانکداری بدون ربا سال آینده در مجلس بررسی می شود. عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک ها از بررسی قانون بانکداری بدون ربا در ابتدای سال آتی با هدف اصلاح نظام بانکی و رفع دغدغه های مراجع و علما خبر داد. حجت الاسلام حسین زاده بحرینی همچنین درباره جزئیات جلسه اخیر شورای فقهی بانک ها گفت: در این جلسه برخی از احکامی که در قانون جدید بانکداری قرار است گنجانده شود از نظر فقهی بررسی شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افسود در این جلسه نحوه سپرده‌گیری بانک‌ها، شیوه تسهیلات دهی بانک‌ها و موضوع بسیار مهم جرایم تأخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی با تأکید بر لزوم توجه جدی به موضوع جرایم دیرکرد گفت: در تلاش هستیم در خصوص جرایم دیرکرد قانونی را به تصویب برسانیم که دغدغه مراجع تقلید و علما برطرف شود و شبهه شرعی در این موضوع برطرف شود. جشن نیکوکاری با شعار عیدی برای همه روزهای 15 و 16 اسفند برگزار می شود. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به حضور اصناف، کارخانه ها و بخش های مختلف جامعه در جشن نیکوکاری گفت: حدود 20 هزار مدرسه در اجرای این برنامه مشارکت دارند و تمام کمک های مردمی در مدارس برای کمک به دانش آموزان نیازمند و خانواده های آنان به اولیای مدارس سپرده می شود. آقای عسگریان گفت: امسال با وجود شرایط سخت اقتصادی میزان کمک مردم نیکوکار به کمیته امداد 34% رشد داشته است. به افزود در حوزه زکات نیز شاهد افزایش 36% مشارکت مردم در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد کمک مردم نیکوکار در زمینه اکرام ایتام را 591 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سرانه کمک مردم به ایتام ماهانه 230 هزار تومان در ماه است که این رقم در برخی استان‌ها به 450 هزار تومان هم میرسد. وی به ایجاد 1700 مرکز نیکوکاری در کشور با محوریت مساجد و مشارکت خیران، مردم و اصناف مختلف اشاره کرد و گفت: تعداد مراکز نیکوکاری تا پایان امسال به 2000 مرکز و سال آینده به 3000 مرکز خواهد رسید. همایش آسیب شناسی پایان‌نامه‌های علوم انسانی اسلامی امروز در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار می‌شود. رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت: این نشست با حضور شخصیت‌های فرهیخته و دغدغه‌مند حوزه نشر آثار علمی برگزار می‌شود. حجت الاسلام مختاری با انتقاد شدید از سرقت ادبی در پایان‌نامه‌ها و فروش آنها این ایراد را متوجه همه نهادهای فرهنگی کشور دانست. این همایش با مشارکت دانشگاه تهران، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و بیش از 30 دانشگاه و نهادهای مهم علمی کشور و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار می‌شود.
امیدواریم که با حضور این شخصیت‌های علمی و سیاسی کشور حاصل اون حداقل یک پیشنهادی باشه به قوه مقننه مجلس شورای اسلامی که این مسئله به صورت یک قانون در بیاد و به صورت جدی با سرقت‌های ادبی مقابله بشه و پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها همانطوری که مقام معظم رهبری روش تأکید دارن به تولیدات ایده بپردازه و به یه نوعی ایده پردازی باشه، نه کپی پیست و خدای نخواسته تصاحب کارهای تحقیقی دیگران که متاسفانه یک مصیبتی است که متوجه جامعه ما شد و ایرانی که با این سابقه کهن علمی و تاریخی در شأن و منزلت اون نیست که رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها امروز مولد نباشند.
ادامه خبرها. حضرت آیت الله مکارم شیرازی صبح امروز در درس خارج فقه خود ضمن حمایت از بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب تاکید کردند اکنون وقت آن رسیده است که کارگروه‌هایی برای هر کدام از محورهای هفتگانه آن بیانیه تعیین شود و برای پیاده کردن اهداف این محورها برنامه‌ریزی کنند. ایشان با اشاره به استقبال گروه‌ها از بیانیه گام دوم خاطر نشان کردند اکنون نوبت ماست که برای 40 سال آینده برنامه‌ریزی قوی و جامع و کاربردی داشته باشیم تا بتوانیم از میان انبوه مشکلات به سلامت عبور کرده و موقعیت خود را در دنیا و منطقه تقویت کنیم. حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند در مسائل اقتصادی که یکی دیگر از محورهای این بیانیه ارزشمند است، از گروهی از اقتصاددانان دعوت شود که درباره برنامه‌های راهبردی آن دقیقاً بیندیشند و کاستی‌ها و ریشه‌های راه حل‌های اقتصاد بیمار موجود را ارائه دهند. در آستانه ایام البیض ثبت نام اعتکاف در سراسر کشور آغاز شده است و متقاضیان می توانند در این آیین ثبت نام کنند. ثبت نام از متقاضیان حضور در مراسم اعتکاف در شهر مقدس قم نیز تا 22 اسفند و فقط از طریق سایت اعتکاف.com امکان پذیر است. مراسم اعتکاف روزهای 29 اسفند و اول و دوم فروردین برگزار خواهد شد. حجت الاسلام تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف به خبر رادیو معارف گفت
در آستانه ماه مبارک رجب به استقبال اعتکاف می رویم و این سنت حسنه‌ای که در سراسر کشور در حال سازماندهی استقبال از معتکفین سراسر کشور هست. ششمین نشست برگزار کنندگان اعتکاف مراکز استان از سراسر کشور رو در روزهای اول و دوم اسفند، چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در استان همدان برگزار کنیم. اکثر استان‌ها تشریف داشتند و سازوکار استقبال از معتکفین رو اونجا تعریف کردند. ثبت نام متناسب ما محل‌های برگزاری اعتکاف، مثلا ثبت نام استان قدس از مدتی قبل شروع شده، ثبت نام قم از دیروز هفتم اسفند آغاز شده و بعضی از جاها دیرتر بعضی از جاها زودتر به اقتضا تقریبا از یک ماه به اعتکاف همه کشور استقبال می رود و مراکز دانشجویی هم همینطور هستن. جاهایی هم که کم جمعیت همون روزهای قبل از اعتکاف سامان پیدا میکنه. بنابراین اینطور نیست که همه جا یک زمان ثبت نام بشه. اما اون که من خبر دارم تا سال گذشته 5500 مسجد در اختیار اعتکاف بوده و بین 700 تا 800 هزار جمعیت. حالا به دلیل تعطیلات احتمالاً افزایش داشته باشه.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیویی معارف هستید. سامانه شمیم با هدف ساماندهی فعالیت مبلغان جامعت الزهرا طراحی شده است. در این سامانه خواهران مبلغی که دوره‌های تربیت مبلغ را به صورت عمومی و تخصصی می‌گذرانند ساماندهی می‌شوند.
از سامانه شمیم و سایت و سامانه پاسخ به سوالات فقه و معارف رونمایی می‌شوند. در طرح شمیم مبلغان با 6 مهارت به صورت عمومی و کلی آشنا می شوند. در این دوره تخصصی طلاب در دو عرصه مخاطب محور و موضوع محور و در 10 رشته گرایش از جمله فضای مجازی پاسخ به سوالات دینی، مهدویت و مسائل سیاسی آموزش می بینند تا بتوانند در مدارس، زندانها و بیمارستان به سوالات مخاطبان پاسخ دهند.
طرح شمیم که مخفف شبکه مبلغان یاس مطهر است. در این طرح جامع رویکرد اصلی ما بحث تربیت مبلغ است که اینها در سطح 1 و 2 با 6 مهارت سخنوری، کلاسداری، مدح و رسا، ارتباط مؤثر، پاسخ به سوالات و رسانه آشنا میشن. ما امسال 100 نفر از مبلغانی تحت عنوان مبلغان طرح شمیم به مدارس آموزش پرورش قم اعزام کردیم که توی مدارس مشغول کار تربیتی و تبلیغی هستند. مبلغ دانشجویی همینطور برای بحث مددکاری اسلامی توی زندان ها کمیته های امداد و خانواده های مستمند، بهزیستی و مراکز درمانی از ما درخواست زیادی برای مبلغ دارند.
با رونمایی از سایت و سامانه پاسخگویی فقهی و اعتقادی، در آینده نزدیک مرکز ملی و بین المللی پاسخ به سوالات دینی بانوان در جامعه الزهرا شکل خواهد گرفت. حجت الاسلام تهرانی، معاون فرهنگی و تبلیغی جامعه الزهرا:
ما سال هاست تو جامعه الزهرا سلام علیها بحث پاسخ به سوالات دینی که عمدتاً هم بحث‌های فقهی بود داریم و اساتید خوبی دوره دیدن و الان دارن پاسخگویی میکنن به سوالات بانوان از دفاتر مراجع معظم، کاملاً با ارتباطی که با دفاتر گرفته شده، بعضاً خطوط تلفنشون رو مستقیم وصل کردن به جامعه الزهرا. یعنی هر کسی مثلا تماس میگیره با دفتر حضرت آقا برای سوال شرعیش، مستقیم به جامعه الزهرا وصل میشه. این کار داره توسعه پیدا میکنه. امیدواریم بتونیم انشالله جامعه الزهرا یه حرکت عظیمی رو انشالله به زودی، همونطور که الان شروع کردیم، بتونیم انشالله در آینده شاهدش باشیم که مرکز ملی و بین المللی پاسخ به سوالات دینی بانوان در جامعه الزهرا انشالله شکل بگیره.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم. هنگام از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 12:19 خواهد بود. اما همان گونه که در بخش های قبلی خبر به اطلاع رسید، در سال روز ولادت با سعادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمعی از ذاکران اهل بیت علیهم السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به مشروع سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین. اولا عید همه شما مبارک، ثانیا چشم ما به این همه مداح و ذاکر و حسینی سرا روشن، نزدیک به شاید 37 ساله که این جلسه در این روز برگزار میشه. به حمد الله روز به روز کمیت و کیفیت بالا میره. این یک ذخیره است. جوانهای عزیز، با شما هستم. این یک ذخیره است، یک موجودی انسانی ارزشمند است. اگر باطل و بی اثر بمانه ظلم شده. اگر خدای نکرده این سرمایه در جهت غلطی مصرف بشه، ظلم بزرگتری شده. اگر این سرمایه رو نداشتیم، مسئولیتی به این اندازه سنگین نداشتیم. اما این سرمایه هست، مال انقلابه، مال اسلامه، مال سید الشهداست، مال فاطمه زهراست. از این باید در راه اهداف حسینی و فاطمی استفاده بشه. شعرهایی که خونده شد اغلب شعرهای خوبی بود. بنده هم به معنای واقعی کلمه بهره‌مند شدم و استفاده کردم از شعرها، از لحنها. لکن اون چیزی که امروز پیش پای ملت ماست عبارت است از تبیین معارف انقلاب اسلامی. این کار از شما برمیاد. بارها من در همین جلسه این رو تکرار کردم، گاهی یک قصیده شما، یک غزلی که میخونید، یک مثنوی شما، گاهی یک بیت شما به قدر یک منبر میتوانه در مخاطب شما اثر بگذاره. اینا از دست ندید. شعر باید با مضمون و محتوای قرآنی و اسلامی و به تعبیر رائج امروز شماها فاطمی و حسینی باشه. اهداف انقلاب رو با دید روشن، با فکر باز، با اندیشه عمیق در شعر بگنجانید و اون رو با صدای خوش، با لحن خوش، با شیوه های هنری در جلسه القا کنید. این در حرکت عظیم ملت ایران، بلکه در حرکت اسلامی و امت اسلامی تأثیر بسیار عمیقی خواهد داشت. میشنوم من گاهی اوقات مداح صاحب هنر، نه شعر و نه مضمون در جلسه او در جهت معرفت افزایی نیست. این گناهه، این ظلم. شما هنر دارید، توانایی دارید، امروز در جامعه اسلامی فرصت دارید. این فرصت همیشه نبود. این فرصت در هر ساعتی، در هر لحظه ای از لحظات عمر تاریخی که دست بدهد مغتنم است، نباید از دست بره. امروز ما میتوانیم اسلام رو ترویج کنیم. یک روز فقط با کتاب بود، با منبر بود، با سخنرانی بود. امروز علاوه بر اون چه که در گذشته بود با مداحی است. با مداحی است. سابق زمان دوران طاغوت این همه خواننده خوب، این همه سراینده خوب در خدمت اهل بیت نداشتیم. امروز به حمدالله عده زیاد است، کمیت بسیار خوب، کیفیت هم بسیار خوب. این کیفیت روز به روز افزایش بده. امروز دشمنان به زوایای زندگی من و شما ملت انقلابی با دقت دارن نگاه میکنن، شاید نقطه ضعفی پیدا کنن و از اونجا نفوذ کنن. این مناطق نفوذ دشمن رو شناسایی کنید، در مقابل اونها سفارایی کنید. وقت رو هدر ندیم. امروز همه موظفیم، همه مسئولیم. جامعه مداحان هم جزو جوامع مسئول کشوره. البته زبان مداحی و مدیح سرایی با زبان گویندگی و منبر و سخنرانی متفاوته. اینجا شعر هست، تخیل هست، هنرنمایی هست، فعالیت هنری هست، عیبی هم نداره. اما جهت و محتوا باید همون جهت و محتوایی باشه که ما انتظار داریم در یک سخنرانی خوب، در یک کتاب خوب، در یک فیلم خوب تجلی پیدا کنه. جهت باید همین جهت باشه. دشمنان اسلام تازه به وجود نیامدن. دشمنان حقیقت و دین خدا از آغاز پیدایش دین خدا سفارایی داشتن. امروز هم همون سفارایی است. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور بر خلایق می رود تا نفخ صور، بعد از این هم خواهد بود. این صفبندی همون صفبندی ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. امروز شما در همون صفی قرار دارید که یک روز موسی، یک روز ابراهیم، یک روز پیغمبر، یک روز عمار، یک روز امیرالمؤمنین در اون صف قرار داشتن. اگر صف خودمون رو نشناسیم اشتباه میکنیم، صف دشمن رو نشناسیم اشتباه میکنیم. جناب عمار در جنگ صفین دید یه عده‌ای از افراد لشکر که انهو مضطربن، متحیرن، جهت کار و هدف کار رو درست تشخیص نمیدن، احساس وظیفه کرد. عمار زبان گویای امیرالمؤمنینه، آمد در مقابل این جمعیت ایستاد، گفت این پرچم جبهه مقابل رو میبینید؟ پرچم بنی امیه. فرمود همین پرچم رو ما در جنگ بدر و در جنگ احد در مقابل خودمون داشتیم. این همون پرچمه. بنده عرض میکنم امروز هم اون پرچمی که در منطقه آسیا، در مناطق اروپا و آمریکا، در هر نقطه از عالم در مقابل انقلاب ایستاده، همون پرچمه. همون پرچمی است که در مقابل ابراهیم و موسی و عیسی برافراشته شده بود. اونها نابود شدند و موسی و عیسی و ابراهیم زندند. علت زنده بودن آنها هم این است که خدای متعال به حضرت موسی فرمود اننی معکما اسمع و ارا. نترسید، نترسید، واهمه نکنید، دچار اشتباه در محاسبه نشید، خدا با شماست. فرمود اننی معکما. دو نفر انسان غیر مسلح در مقابل جمعیت عظیم نیروی فرعونی علی الظاهر هیچی نیستن، اما در باطن همه قدرت متعلق به اینهاست، چون قدرت متعلق به خداست و خدا میگه من با شما هم، اننی معکما، اسماء و ارا، میبینم، میشنوم، میدونم چه اتفاقی داره میفته. مسئله ما اینه. اونی که باور نداره نگاه کنه به این 40 سال. در این 40 سال دشمنان ما که مرکز قدرت مادی دنیا بودن با همه وجود آمدن در مقابل این انقلاب و این حرکت ایستادند و ضربه زدند و همه تلاششون رو به کار گرفتند. واقعا همه تلاششون رو، هر کاری میتونستن کردن. بعد از 40 سال اونها ضعیفتر از روز اولند، ما قویتر از روز اولیم. این نشون دهنده این است که اننی معکما، خدای متعال با ماست. اسمع و ارا. اما یک شرط داره، شما با خدا باشید. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. این درس رو امام بزرگوار به ما داد، ما هم نمیفهمیدیم درست، ما هم روز درست عمق مسئله رو نمیفهمیدیم. اون بزرگوار خوب میفهمید، میگفت با خدا باشید و خودش با خدا بود. با خدا بودن شما